صلی الله علیه الرحمن الرحیم. صفحه 63 سطر اول، الفصل الرابع فی تعدید مواد القیاسات به قول عام. قیاس هم صورت داره هم ماده. صورت عبارت است از ترکیبی که بین دو مقدمه به وجود میارد. مثلا صغرا و کبرا رو طوری تنظیم میکنن که حد وسط موضوع محمول بشه در صغرا و موضوع بشه در کبرا و شکل اول درست بشه، یا محمول بشه در هر دو و شکل دوم درست بشه، یا موضوع بشه در هر دو و شکل سوم درست بشه، یا برعکس شکل اول شکل چهارم درست بشه. این صورت قیاسه. گاهی هم به نحوه عام میگن صورت قیاس این است که اقترانی باشد، اقترانی حملی یا اقترانی شرطی یا استثنایی. اینا صورت های قیاس هست. ماده قیاس عبارت است از قضیه‌ای که ما مقدمه قیاس قرارش میدیم، که اون قضیه ممکنه حملیه باشه، ممکنه شرطیه باشه. این ماده که عبارت از قضیه است، گاهی یک قضیه‌ای است که درش تصدیق حاصل شده و گاهی تصدیق نداره، بلکه تخیل، افاده تخیل میکنه، یعنی تخیلی رو برای انسان ایجاد میکنه نه تصدیقی رو ایجاد کنه. وقتی هم که تصدیق ایجاد میکنه اقسام مختلف پیدا میکنه و به توسط اون اقسام ماده قیاس مختلف میشه. گفته میشود که این قیاس مفید یقینه، یا این قضیه قضیه یقینی است و در نتیجه قیاسی که از او تشکیل می شود برهانه، یا این قضیه قضیه تخیلی است، قیاسی که از او تشکیل می شود شعره، یا قضیه مفید ظنه، قیاسی که تشکیل می شود کتاب است. اقسامی برای قیاس درست می شود که از طریق ماده قیاس به وجود میاد، و ماده قیاس همون قضیه ایست که با ترکیبش قیاس رو می سازه. این قضیه اگر مفادش اگر مفید تصدیق باشه قسمیه، اگر مفید تخیل باشه قسم دیگریست، مفید تصدیق هم باشه اقسام پیدا میکنه. بالاخره ما اقسامی برای قیاس از ناحیه همین ماده پیدا میکنه. صورت قیاس باعث میشه که قیاس اقسامی پیدا کنه، ماده قیاس هم باعث میشه که قیاس اقسام دیگر پیدا کنه. مبادی قیاس عبارت هست از همین قضایایی که ما در قیاس اونها رو به کار میگیریم و قیاس رو از اونها ترکیب میکنیم. مبادی قیاس همون مقدمات قیاس هست، یعنی همون مواد قیاس هست. الان بحث در مبادی قیاس داریم، اون هم به قول عام. به قول عام یعنی به طور کلی بحث میکنیم که چه نوع قیاسی مبدا یقینی دارد، چه نوع قیاسی مبدا ظنی دارد، چه نوع قیاسی مبدا تخیلی دارد. اینجور مباحث رو مطرح میکنیم در این فصل. و سعیمون بر اینه که قضایایی رو مطرح کنیم در این فصل که قضایای بدیهی باشند که بتونن اولین قیاس رو تشکیل بدن. چون میدونید که اولین قیاسی که میخواد در هر مسئله تشکیل بشه باید از بدیهیات ساخته بشه، یعنی مقدماتش احتیاج به اثبات نداشته باشه. بعد اگر ما این قیاس رو تشکیل دادیم، نتیجه گرفتیم، این نتیجه رو دو مسئله میشه در قیاس های بعدی به عنوان مقدمه به کار ببریم. اما دیگه اون نتیجه امر بدیهی نیست، چون گرفته شده از قیاسه، با کسب و استدلال به دست آمده. قیاس دومی که تشکیل میدیم مقدماتش دیگه نظری هست، کسبی هست و بدیهی نیستن. اونا رو دیگه جزء مبادی ما به حساب نمیاریم. الان بحث ما در مبادی قیاس، مباد قیاسه، اون هم مبادی که بدیهی باشن و بتونن اولین قیاس رو بسازن. بعد از این که مقدمه عرض شد وارد بحث میشیم. ابن سینا ابتدا مبادی قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی مبادی که مورد تصدیقند، یکی مبادی که مورد تصدیق نیستند، ولی به منزله اینند که مورد تصدیق باشند. اونهایی رو که مورد تصدیقند باز تقسیم میکنه به انهای مختلف که انشالله به تقسیماتش میرسیم. اونی که مورد تصدیق نیست فقط یک قسمه، اون یک قسم رو در ابتدای فصل بیان میکنه، چون کوتاه راحت میشه بیانش کرد، تأخیرش نمیدازه. وقت بعد وارد در بحث مبادی میشود که به قول خودش مصدقان به ها هستند، اونها رو تقسیم میکنه به ابتداعا به سه قسم، بعد هر قسمی رو دوباره تقسیم میکنه. تمام اقسام مورد نظر تو این فصل ذکر میشن. ابتدا می فرماید که مبادی قیاس یا امور مصدقون به ها هستند من وجه، یا غیر مصدقون به ها هستند. من وجه رو ذکر می کنه چون تصدیق گاهی تصدیق یقینیست، گاهی تصدیق ظنیست، گاهی تصدیقیست علی سبیل تسلیم، یعنی ما یقین پیدا نکردیم ولی به خاطر اینکه بزرگی این مقدمه رو گفته تسلیم شدیم و قبول کردیم. که تصدیق ها مختلفن، تصدیق ظنی داریم، تصدیق یقینی داریم، تصدیقی داریم که امری رو قبول کردیم، قضیه رو قبول کردیم به خاطر خوشبینی به گوینده، ولی نه یقین بهش داریم نه ظن نسبت بهش پیدا کردیم. اینا بالاخره به نحوی مورد تصدیقه، به بچه یعنی به نحوی مورد تصدیقه، که نحوه های مختلف رو هم بعدا انشاءالله ذکر میکنیم. غیر مصدقون به ها عبارت هست از اموری که در ما ایجاد خیال میکنند، تخیل ما رو تحریک میکنند، نه اینکه ما رو وادار به تصدیق کنند. میدونیم قضیه صادق نیست، لذا تصدیقش نمی کنه. اما چنان این قضیه تنظیم شده که در ما تأثیر می کنه، تأثیری نظیر تأثیری که تصدیق داره. به همین جهتی که ما در مقدمات قیاس می تونیم به کارش ببریم، ولی اگر این تأثیر رو نداشت لایق نبود که در قیاس به کار بره. در قیاس همیشه قضیهی که مورد تصدیقه باید به کار بره. این هم که میبینیم به کار میره قضیه تخیلیه، این به خاطر این است که بالاخره به نحوی تأثیر گذاره و از این جهت به منزله این است که برای ما تصدیق ایجاد شده. مثلا وقتی گفته میشود عسل یک مایه تلخه و حالت خورنده رو به تهوع میندازه، این معلوم دروغه، ولی در اون شخصی که تصمیم داره از این عسل استفاده کنه تأثیر سوء میذاره و او رو وادار میکنه که از این عسل استفاده نکنه، که انهو تصدیق کرده و در مقابل این تصدیق عکس العمل نشون داده. پس قضیه است که کاذبه، خیال ما رو تحریک میکنه نه عقل ما رو به تصدیق وادار کنه، ولی چون تأثیر در ما میذاره و ما در مقابلش عکس العمل نشون میدیم پیداست که تصدیقش کردیم یا به منزله تصدیق. خب پس توجه کردید، قیاس یا باید مقدماتش مصدقون به ها باشه، یا اگر مصدقون به ها نیست باید به منزله مصدقون به ها باشه. اگر مصدقون به ها نیست مقدمات، به منزله مصدقون به ها نیست، به قول ایشون لم ینتفع به ها فی القیاسات، در قیاسات مورد استفاده قرار نمیگیره، اصلا ما به کارش نمیگیریم. قضایایی که تخیلی هستند دو نوع تأثیر در ما دارند، یکی تأثیر قبض، یکی تأثیر بست، یعنی نفس ما رو منقبض میکنه و متنفر میکنه و عکس العمل ما ترکه، یا نفس ما رو منبسط میکنه و شائق میکنه، عکس العمل ما اقدامه. در جنگ ها سعی میکنن که از قضایای تخیلیهی که شخص را تحریک میکنه استفاده کنن و او هم عکس العملش اقدام کردنه. در مقابل در بعضی جاها سعی میکنن که مخاطب رو به ترک وادار کنن، بازم از قضایای تخیلی استفاده میکنن. در بعضی ها چنان که ابن سینا بعدن تصریح میکنه، قضایای تخیلی تأثیرش بیشتر از قضایای تصریحی است. یعنی اگر حرف حقی بگیم میبینید که تأثیر چندانی نداره، با تخیل حرف میزنیم که تخیل طرف تحریک میشه، تأثیرش میبینیم بیشتره، چون خود قوه خیال تأثیر شدید در انسان داره، گاهی از قوه عقله تأثیرش بیشتره. وقتی که قضیه رو بر قوه خیال عرضه میکنیم، قوه خیال هم تأیید میکنه این قضیه رو و شخص شنونده که این قضیه وارد خیالش شده تحریک میشه و عکس العملش قوی تر میشه از اون عکس العمل در مقابل قضایای مصدق و میها. خب مطلب تقریبا گفته شد. ابن سینا برای این قضیه تخیلی دو تا مثال میاره، یک مثالی که منشأ ترک میشه یعنی عکس العمل مخاطب ترکه، یک مثالی که منشأ اقدام میشه یا عکس العمل مخاطب تحریک شدن و اقدام کردنه. بعدم توضیح میده که قیاس شعری که از اینجور مقدمات استفاده میکنه میتونه با بعضی قیاساتی که در امور جزئیه منعقد میشه مشابهت داشته باشه، که اونم انشاءالله برسیم از خواهم کرد. صفحه 63 هستیم، سطر اول، الفصل رابع، فی تعدید مبادی القیاسات به قول عام، تعدید یعنی شمردن. مبادی قیاسات رو در این فصل به طور کلی میخوام بشمریم، به جزئیاتش نمیپردازیم، همین کلی ها خودشون مصادیق مختلف پیدا میکنن، ما به مصادیق کار نداریم، اصل قسم رو ذکر میکنیم، ولی اون قسم کلیست و مصادیق داره، مصادیق شما بحث نمی کنیم، اصلا به طور کلی در منطق از مصادیق بحث نمیشه، همیشه بحث ما از کلیاته. ما مثلا کلیه طبیعی رو که ذکر می کنیم در منطق یا جنس و فصل رو که ذکر می کنیم به جنس و فصل خاصی کار نداریم، به طور مطلق بحث می کنیم که جنس چیست و چه کاربردی داره یا فصل چیست و چه استفاده ای داره. بحث های ما در منطق همه کلیه، اینطور نیست که فقط اینجا کلی باشه، جزئیات رو واگذار میکنیم به علوم دیگر که هر کی در علم خودش از اون قانون در یک قالب خاصی استفاده میکنه، اون قالب خاص باعث میشه که این قانون منطقی جزئی بشه و در اون قالب خاص پیاده بشه. ما در اینجا به قالب ها کاری نداریم، همون بحث کلی و قواعد کلی رو مطرح میکنیم. ثم ان مبادی القیاسات کلها اما ان تکون امورا مصدقا بها به وجه او غیر مصدق بها. مبادی قیاسات همشون، یعنی هر قیاسی که داشته باشیم به هر شکلی باشه و از هر قسمی که باشه، مبادی اینها یا امور مصدقا بهاست، امور در اینجا به معنی قضایاست، چون ما در قیاس قضایا رو ترکیب میکنیم، در حد مفردات رو ترکیب می کردیم، امور در حد عبارت بود از مفردات، ولی در قیاس امور عبارتن از قضایا، یعنی ما چند تا قضیه رو کنار هم می چینیم و از این قضایا قیاس میسازیم، در حالی که چند تا مفرد رو کنار هم میکیدیم ازش حد یا رسم درست میکردیم. اونجا ترکیب مفردات رو داشتیم، اینجا ترکیب قضایا رو داریم. بنابراین وقتی میگیم امور، منظور اون قضایا است. تکون اما ان تکون امورا مصدقا بها به وجهه، چون تصدیق وجوه مختلف داره، ایشون میگه که به یک وجهی بالاخره باید تصدیق بشه، وجه هم بعدا تعیین میشه. الان به طور کلی داریم بحث میکنیم، بعدا تعیین میکنیم که اون وجه مثلا این است که تصدیق ظنی باشه، تصدیق یقینی باشه، تسلیمی باشه، اونم که یقینیه به توسط عقل خالی باشه یا به توسط عقل و علاوه مثلا مشاهده باشه، که این همه انشاءالله بحث میشه. به یه وجهی بالاخره باید تصدیق باشه که وجود رو بعدا ذکر خواهیم کرد انشاءالله. او غیر مصدقین به ها، یا این که این مبادی اموری هستند که مورد تصدیق نیستند، یعنی ما تکذیبشون میکنیم، تصدیقشون نمیکنیم. این دو قسم داریم. از خط بعد قسم دوم شروع میشه. قسم اول رو بعد از پایان گرفتن قسم دوم شروع میکنیم. والتی لا یصدق بها ان لم تجری مجری المصدق بها، خط بعد لم ينتفع بها فی القیاسات. جواب این اون لم ينتفع. والتی یعنی مقدماتی که مورد تصدیق نیستن، لا یصدق بها یعنی مورد تصدیق نیستن، اگر جاری مجرای مصدقون بها نباشند، لم ينتفع بها فی القیاسات، در قیاسات به کار گرفته نمیشن. باید جاری مجرای مصدق به ها باشن. جانی مجرا باشن یعنی چی؟ یعنی همونطور که مصدقون به ها تأثیر میکنن، اون هم تأثیر کنه. قضایای تخیلیه باید تأثیر کنه، اگه تأثیر نداشته باشن در قیاس به کار نمیرند. تأثیرشون هم تأثیریست نظیر تصدیق، یعنی چنده ما تصدیق کردیم، از سبع عملمون نشون میده که تصدیق کردیم. گاهی واقعا تصدیق میکنیم، گاهی چنده ما تصدیق میکنیم. اون تصدیق چنده ما هم کافیه. قضایای کاذبه‌ای هستن که هیچ تأثیری ایجاد نمی‌کنن، یعنی گاهی برخورد می‌کنیم به قضایایی فقط می‌شنویم، هیچ اصل عملی نشون نمی‌دیم. کنه‌ای در ذهن ما میاد که این کاذبه، و وقتی هم کاذبه نسبت بهش اصل عملی نشون نمی‌دیم، هیچ اثری در ما نمی‌کنه. اون قضایا در قیاس به کار نمی‌آید.
تأثیر
نه نفس
خبر دروغ هیجان میدن، تأثیر
نه خبر دروغ هیجان انگیز که میدن، همون خیالمون رو تحریف میکنی، این هم نیست که الان داریم میگیم بله کاذب هم هست. حالا کاذب یا صادق فرق نمی کنه، فقط خیال ما رو قانع کنه، عقلمون رو قانع نکنه. یعنی اگه به عقل عرضه کنی نپذیره، ولی خیال بپذیره. مثل همین العسل مر مهیه، این رو عقل نمیپذیره ولی خیال میپذیره، در خیال تأثیر میکنه، و خیال گاهی تأثیرش اینقدر قویه که عقل رو تحت تأثیر قرار میده. بله، ولی نظیرش رو زیاد داریم توی جنگ، از این تخیلات استفاده میکنه. بله، اون وقت اگه این در قالب شعر ریخته بشه، موضوع بشه، تأثیرش خیلی بیشتر هم میشه. در شعری که ما میگیم منظور اون شعر قیاسیه. حالا اگه در قالب شعر، یعنی در قالب نظم هم ریخته بشه، تأثیرش بیشتر میشه. که در جنگ ها سعی میکنن این تخیلی ها رو تو قالب شعر و نظم بریزن که تأثیر زیاد میکنه. قضیه رودکیل هم که شنیدیم، بله، بوی جوی مولیان آید همین. پادشاه وقتی که یه ایلاغ میرفت، نتیجه زمستون که میشد یه ایلاغ رو ترک میشد، میرفت سر جهولش که مولیان بود. بعد یک سال تصمیم گرفت که همونجا بمونه. ارکان حکومت ناراحت بودن، یه رودکی گفتن یه شعری بگو که اینو تحریکش کنیم، میره دوباره سر جهولش، یه ایلاغش تموم شده، همینجا نشسته، حاضر نیست به سر جهولش. اون آمد گفت یاد یار بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. این شعر خون تا ته. میگن که پادشاه بلند شد، سوار اسب شد، گفت اساس من شما جمع کنید، یعنی منتظر جمع شدن اساس نشد، خودش رو شهر مفهود رسون به خاطر تحریکی که اشعار در اون ایجاد کرده بود. اگر به طور عادی باش حرف میزنن که خیلی حرف زدن تش تحصیل نشد، اما رودکی قوه خیالش رو تحریک کرد حتی اساس رو جمع نشد، حتی میگن روی زینش چیزی نذاشت، فقط سواره از شد و رفت، گفت بقیه شما بیارید. بلتی لا یصدق بها الام تجر مجرم مصدق بها، اگر جانی مجرای مصدق بها نشود لم ینتفع بها فی القیاس. جانی مجرا شدن به چه معناست؟ به سبب. این به سبب تأثیر تفسیر جانی مجرا شدن تفسیر منفیه، یعنی جانی مجرا شدن نه تفسیر نفیه. لم تجر مجرا مصدق بها نفیه، منفی شده تفسیر میکنه، یعنی جانی مجرا شدن رو. جاری مجرای مصدق و بها شدن به سبب تأثیری است که یکون و منها فی نفس، یکون و تام است، یعنی یتحقق، تأثیری که یتحقق از این امور فی نفس، این تأثیر باعث می شود که قضیه جاری مجرای مصدق و بها بشود. یقوم و ذالک تأثیر من جهت ما مقام ما یقع به تصدیق، از یه جهت خاصی میبینید که این تأثیر جانشین قضیهی میشود که به اون قضیه تصدیق حاصل شده، یعنی میبینید که این قضیهی که مورد تصدیق نیست اثر همون قضیهی رو که مورد تصدیق هست در نفس انسان گذاشت، در نفس مخاطب گذاشت. لذا جاری مجرای قضیه مصدق به ها میشه، چون تأثیرش تأثیریست نظیر تأثیری که تصدیق میگذارد. خب این به صورت جمله معترضه بود، به سبب تأثیر تا مال یقع و به تصدیق، این جمله معترضه است که تفسیر میکرد یاری مجرا رو. حالا برمیگردید به قبل از جمله معترضه، اینطور بود ولتی لا یصدق بها، اگر جاری مجرای مصدقون بها نشود لم ینتفع بها فی القیاسات اصلا. اصلا یعنی در هیچ نوع قیاسی، نه در قیاس برهانی و نه در قیاس شعری و نه در قیاسات دیگر. و الذی یفعل هذا الفعل هی المخیلات. قبلا
در مغالطه
قضایای کاذبه داریم و مورد تصدیق، شخصی که به غلط میفته تصدیق میکنه، اگه تصدیق نکنه قیاس تشکیل نمیشه. در مغالطه و مشاقبه، مغالطه قضیه شبیه به حق، مشاقبه قضیه شبیه به مسلم، هر دو قیاس باطلن و نتیجه کاذب میدن، اما شخصی که به غلط میفته نمیدونه این قیاس باطله، تصدیق میکنه و نتیجه رو قبول میکنه. بلا کسی که میدونه این قیاس ها باطله یا قضایی ها باطله در مقابل این قیاس تسلیم نمیشه، بلکه در صدد برمیاد که این قیاس رو رد کنه. اون در یعنی مثل این که در مورد اون شخص این که این قیاسی اصلا تنظیم نشد. در قیاسات مغالطی هم تصدیق هست، اونتا تصدیق به غلط نه تصدیق واقعی. و الذی یفعل هذا الفعل هی المخیلات، اون امری که تا حالا ولتی میگفت، ولتی لا یصدق بها، حالا میگه ولذی، ولتی یعنی اموری که، حالا ولذی یعنی امری که. امور عبارت بودن از قضایا، امر عبارت از قضیه، ولی بالاخره امر مذکره. ولذی یفعل هذا الفعل هی المخیلات، اونی که این کار رو انجام میده و این تأثیر رو میگذارد بدون تصدیق قضایای مخیل است. قضایای مخیل قضایایی هستن که خیال رو قانع میکنن و خیال اونها رو میپذیره، عقل اونها رو نمیپذیره. اثرش چیست؟ فإنها بیان اثره، فإنها تقویز و نفسه ان امورن و تبسطها نحو امورن، نفس رو جمع میکند از اموری، یعنی باعث میشه که نفس کنار بکشه از اموری و خودش از اون امور دور کنه. و تبسطها پهن می کند، تحریک می کند نفس را، نه به امور، یعنی به سمت اموری، به سمت اموری که مطلوب است. پس گاهی این قضیه مخیله نفس را از اموری جدا می کنه و کنار می کشه، و گاهی هم نفس رو به سمت اون امر سوق می ده و تحریک می کنه. یعنی کار قضیه مخیله اینه، یا اینکه تأثیر می گذارد که نتیجهش ترک باشه، یا تأثیر می گذارد که نتیجهش اقدام باشه. مثل ما یفعله الشیء المصدق به، مثل اثری که قضیه مصدقون به دارد، قضیه مصدقون به اثر میکنه، این قضیه مخیلم نظیر همون تأثیر رو میذاره، در بعضی ها بیشتر از اون تأثیر رو هم میذاره. فتقوم و مع تکذیب به ها مقام ما یصدق به. فتقوم یعنی این مخیلات با این که مورد تکذیبند، ما تکذیب به ها، با این که ما نسبت به اونها تکذیب داریم، مخاطب ما نسبت به او تکذیب داره، در این حال به خاطر این تأثیر یقوم و مقام ما یصدق به، مقام قضیهی که مورد تصدیقه، این قضیه مخیله جانشین قضیه مصدقی میشه به خاطر وجود این تأثیر. مثال میزنه، دو تا مثال، یکی مثالی که عرض کردم باعث انقباض نفس میشه، یکی مثالی که باعث انبساط نفس میشه، یکی نفس رو تحریک میکنه به ترک کردن، یکی نفس رو تحریک میکنه به عمل کردن. کمن یقول للاثر انه مردتون مخیعتون، درباره اثر اینطور میگه، للاثر یعنی درباره اثر، به مخاطبی که میخواد از اصل استفاده کنه این چنین میگوید تا او را از استفاده کردن منصرف کنه. میگه انهو یعنی اصل مرتون تلخ هست، مقیع است یعنی تهوع آور است، دی آور است، باعث دی خواهد شد اگر کسی این را استفاده کنه. با این کلامی که میگه این شنونده رو از اصل متنفر میکنه و نتیجهش این میشه که اصل ترک میشه، خوردن اصل ترک میشه. فتتقزز و انه نفس، احساس تنفر میکند از این اصل نفس، با اینکه تکذیب دارد به ماهیت، به این گفته تکذیب داره ولی در این حال درش تأثیر میکنه. کما تتقزز و انه مع تصدیق به، همونطور که احساس نفرت میکند از این اصل اگر تصدیق به ماغیل میکرد، اگر تصدیق به ماغیل میکرد باز احساس نفرت میکرد، حالا که تکذیب میکنه بازم احساس نفرت میکنه. خب الان در بعضی اصل میکنی، در بعضی نمیکنی، اون که اثر نمی کنه خود ترتیب اثر نمی کنه، ولی ظاهرش اثر کننده است. در یه حالت خاصی اگر گفته بشه، خب بعضی انسان ها هستن که ما در جزئیات کار نداریم، بعضی انسان ها هستن که طبعشون با این جور حرف ها اصلا عمل نشون نمی کنه، تو واقعیت هم قرارشون بدید بازم می بینید که نفرت نمی کنه، ولی بعضی ها زود بدشون میاد. بله این مربوط به تبعین حرف میکنم، ما بس در انسانهای خاص نداریم، ممکن استثناء ها باشه، به طور کلی داریم میگیم. یعنی نتیجه این قضیه در حالت عادی تحریک تخیل هست، برای بعضی ممکنه تحریک نباشه، یا در یه حالتی برای یه شخصی تحریک نباشه، اینا دیگه استثناء هاست که منطق درباره این استثناء ها بحث نمی کنه. شأن این قضیه این است که این چنین تأثیری بگذارد، حالا یه جا به خاطر پیش آمده این تأثیر رو نمی کنه، یا به خاطر اینکه طبیعت طرف با اینجور مسائل هم تحریک نمی شه تأثیر نمی کنه، ولی نوعا این قضایا تأثیر گذاره.
این قضا مود آخرش بوده چون تحریک نشه،
مثال عوض کنید. نه یه وقتی شأن قضیه تأثیر کردن نیست، حالا ممکن در یه عده قلیلی اثر کنه، اون حساب نمی کنه. در یه عده قلیلی اثر کنه کافی نیست، شأن قضیه و تأثیر کردن باشه. نوعا معلومه، همین که الان مثال زدن، مثلا که به کسی بگن که این شخصی که مثلا هیچ که حاضر نیست باش هم غذا بشه، فرض کنید موی از بدن این افتاده تو غذا، هیچی سمت این غذا نمیده، یعنی شأن قضیه اینطوری که قضاوت آور باشه. حالا ممکنه یه نفرم پیدا بشه بگیم این غذا رو میخواه، یا برعکس یه قضیه است که هیچ کس رو تعریف نمی کنه، یه نفر اتفاقا به خاطر حالا حالت خاصی که داره تعریف میشه.
خواست
جایی
اون شهنیتی که
میفرمایید
نسبی میشه،
فرضا
مثلا ممکن توی خانواده
مثلا
یه لیوان آب باشه،
نه شهنیت که بله، شهنیتی که من عرض میکنم منظور اینه که تقریبا نوع رو تحریک کنه، نوع رو، اشخاص رو نه، نوع رو تحریک کنه. مثل همین که میگن در فقه میگن این موسیقی در نوع مردم تأثیر میذاره، ممکنه در افراد تأثیر نذاره، در نوع مردم اثر بذاره. همونی که تو فرق میگن اینجا منظورمون هست، اشخاص رو ملاحظه نمی کنیم. اگه اشخاص رو ملاحظه کنیم هیچ قضیه پیدا نمی کنیم که همه اشخاص رو مثلا متأثر کنه. اما نوع رو، حالا نوع میخواد افراد کمی باشه، افراد زیاده میشه، این اصطلاحیست که در همه جا به کار میره، میگن این اثر نوعی داره، یعنی نوع رو تعریف میکنه، همین کافیه، ولی اون که اشخاص رو تعریف نکنه. کما تتغذى عنهما التصدیق به او قریبا من، این او قریبا من به معنای قریب من التصدیق نیست، بلکه یعنی عطف بر معد تصدیق به نیست، عطف بر کماست. کما رو توجه کنیم چطوری معنی میکنیم؟ شخصی که این قضیه مخیله رو میشنود نفرت پیدا میکند به اندازه، کما رو ببینید چطوری معنی میکنم، به اندازه نفرتی که با تصدیق پیدا میکند، یا قریبه به اون اندازه. او قریبا عطف بر کما شد، الان با این بیانی جدن معنی شد. کما رو معنی به اندازه بگیرید، یعنی اندازه تأثیر مخیلات با تأثیر تصدیق مساوی است، یا تأثیر مخیلات نزدیک به تأثیر تصدیق، یه خود کمتره ولی خیلی کم نیست نزدیکه. پس کما رو اینجور معنا کنید، به اندازه که تغزز پیدا می کند از این گفته با تصدیق، یا به اندازه تصدیق تقصص پیدا نمی کند، قریب به اندازه‌ای که در تصدیق نفرت پیدا می کند در تخیل هم نفرت پیدا می کند. این مثال اول بود که در این مثال نتیجهش ترک شد. مثال دوم مثالیست که نتیجهش اقدامه، به شخصی که مریضه و می خواد داروی استفاده کنه و دارو خیلی تلخه و طبعش بر نمیداره، بهش میگم که این دارو مثل فلان شربته. حالا زمان قدیم که از شراب استفاده میکردن میگفتن مثل شرابه، شراب یعنی شراب یعنی می، اما حالا ما اینو عبارت میگیریم از شربت، مثلا مثل فلان شربته. خب طرف اینو قبلا استفاده کرده، میره به تلخه و میفهمه که این گفته کاذبیه، ولی در این حال وقتی که زیاد از این شربت تعریف می، از این دوا تعریف میشه و تشبیهات مختلف میشه، مایل میشه که بخوره، با اینکه کاذبه، با اینکه میدونه کاذبه و تکذیب میکنه، با وجود این درش تأثیر میکنه و با آسانی این دوا رو استفاده میکنه. اینجا هم میگه گفته میشه قضیه تخیلی است یا قضیه مخیل است، وقت این که این قضیه رو میتونیم مبدا قیاس شرعی قرار بدیم. و کما یقال ان هذا المطبوع المسهل هو فی حکم الشراب. این مایه ای که پخته شده و گرم شده و مسهل، مثلا مسهل صفراست، در حکم شراب. دارویی که می‌سازند بالاخره اگر مثلا صفرایی کلیس شده باشه و نتونه کار لازم رو در بدن انجام بده باید رقیقش کنند، وقت داروی مسهل می‌خواد که تسهیل کنه، یعنی رقیق کنه. اون مثالی که در مطلب می‌زنند از سقمون یا مسهل رو صفرا، یعنی صفرا رو تسهیل می‌کنه، ترقیق می‌کنه. وقت صفرا بعد از ترقیق شدن وظیفه خودش رو در بدن انجام میده. داروها بعضیشون نقش مسهل دارن که باید اون مایه ای رو که مثلا غلیظ شده تسهیل کنن، پس کنن خون رو، اینو که سکته میکنه مثلا مشتفه به سکته هستن، از داروی استفاده میکنه که خون رو رقیق کنه، بتونه از تو رگ‌ها عبور کنه. پس بعضی داروها نقش مسهل دارن، تسهیل میکنن. حالا داروی پخته شده غالبا گذشته ها دارو میپختن، یعنی مثلا بعضی از گیاه ها رو در هم میریختن، آبی هم روشون وارد میکردن، بعد میذاشتن میپخت، بعد شیره مثلا این رو میکشیدن یا پختش رو استفاده میکردن، نتیجهش هم تسهیل بود. حالا اگر دارو تلخ بود شخص مریض استفاده نمیکرد، از این غذایای تخیلی استفاده میکردن، میگفتن که این نهاز المطبوخ المسهل هوبه فی حکم شراب. طرف از شراب استفاده کرده بود، پسندیده بود، اینم تشبیه میکردن به شراب تا از این داروی تلخ هم استفاده کنه. حالا شراب یا هر شربتی، این شراب که در اینجا میگه منظورش همون میه، منتها میتونید تطبیقش کنید به شربت، چون اونم شراب گفته میشه. و یجب ان تتخیله شرابا، واجب است که تویی که مخاطب این قضیه هستی این مطبوخ مسهل رو شراب تخیل کنی، حتی یسهل علیک شربه، تا راحت ازش استفاده کنی و بیا شامیش. فیتخیل و ذالک، یا فیتخیل اون مخاطب ذالک یعنی شراب بودن رو، فیسهل علیه یعنی اون شرب برش آسان میشه. و ذالک ما تجربه به، یعنی این آسان شدن و متأثر شدن با وجود تجربی است که این گفته دارد، با اینکه این گفته رو تجرب میکنه ولی در این حال فدرش اثر میذاره. خب فهذا الواحد، یکی از اقسام مبادی قیاسات گفته شد که عبارت بود از قضیه مخیله. ایشون میفرماید که هذا الواحد، این امر واحد یعنی این قضیه که یکی از اقسام قضایایی است که در قیاس به کار میرند، هو مبدا قیاسات شعریه، مبدا قیاساتی است که ما قیاسات شعر مینامیم. شعر از قضایای مخیله استفاده میکنه، اونم قیاسه، به همون صورت قیاسای دیگه تنظیم میشه، یعنی شکل اول داره، شکل ثانی داره، ثالث رابع داره، گاهی اقترانی، گاهی استثنایی، اقترانی چون گاهی حملی، گاهی شرطی، همه اون صور قیاسات رو داره، منتها چون مادهش ماده مخیل است بهش میگن قیاسات شعری، که قیاسات شعری به عقل ربطی نداره، به تخیل مرتبطه. و منافع قیاسات شعری نزدیک به منافع قیاسات غیر شعریست که در امور جزئیه منعقد بشند. قوه خیال جزئیات رو درک میکنه، قدرت بر ادراک کلیات نداره، اون قوه عقل که ادراک کلی میکنه، قوه خیال ادراک جزئی میکنه. بنابراین وقتی میخواهیم خیال رو تحریک کنیم باید قضایایی رو به وجود بیاریم که موضوع محمولشون کلی نباشد، اگر کلی باشه باب تبع خیال نیست. باید به یه صورت جزئیش کنیم. مثلا اگر هم کلی میگیم الاصل و مرغت مغیر، یه اصل جلوی خود این مخاطب گذاشته باشه، به یه صورت بالاخره باید این قضیه جزئی بشه تا اینکه خیال تحریک بشه. پس قضیه مخیله در جزئیات قهرن شعری هم که از قضیه مخیله استفاده میکنه، یعنی قیاس شعری، اونم از قیاسات قیاسی است که از جزئیات ترکیب میشه. میفرماد گاهی قیاس های معمولی که مقدماتش مورد تصدیق هست نه مورد تخیل، اینها در امور جزئیه تنظیم میشن. قیاسات تصدیقیه در امور جزئیه تنظیم میشن. فایده قیاسات شعری نظیر فایده همین قیاساتی است که تصدیقی هست، هر دو در جزئیه، لذا میشه اینو به اون تشبیه کرد. قیاس جزئی رو به قیاس کلی تشبیه نمی کنه، قیاس جزئی رو به قیاس جزئی تشبیه می کنه، منتها قیاس شعری رو به قیاس تصدیقی که جزئی باشه تشبیه می کنه. میگیم منفعت قیاس شعری نزدیک به منفعت قیاس تصدیقی است و نسبت بعضی از انسان ها قیاس شعری منفعتش بیشتره، تأثیرش بیشتره. و منافع قیاس شعری این در جمهور این طوله مردم در امور جزئیه نزدیک به منافع قیاساتی است که از مصدقات تشکیل میشه. المعقود من المصدقات یعنی تشکیل میشه، بسته میشه، تنظیم میشه از مصدقاتی که تؤلف منها قیاساتون فی الامور الجزئیه. مصدقاتی که یعنی قضایای تصدیقیه که از اونها قیاساتی در امور جزئیه تشکیل میشه. منفعت قیاسات شرعیه نظیر منفعت این قیاسات. قریبتون من منافع، این من متعدی کننده قریبه، قریب در زبان عربی با من متعدی میشه، در زبان فارسی با به متعدی میشه، میگیم این نزدیک به آن است. در عربی نمیگن به، من میگن قریبون من کذا، نمیگن قریبه به کذا، فارسی ها میگن به کذا، عربا میگن من. از کان القرض و فی ایقاع تصدیق فیها، چرا قیاسات شعریه منفعتشون نزدیک به منفعت قیاسات تصدیقیه است؟ چون قیاسات تصدیقیه رو تنظیم میکنن برای اینکه نفس نفرت کند یا تحریک شود، قیاسات خیالی هم همینطوره، یعنی هر دو تأثیرشون نظیر همه. از کان الغرض فی ایقاع تصدیق فیها هو تقزز النفس علا انقباض و انبساط او سکون عنهما. غرض در ایقاع تصدیق فیها یعنی در این قیاساتی که از مصدقات تشکیل میشن، عیبی هم نداره که فیها رو به اون قیاسات شعری هم ارجاع بدید، هر دوش درسته. غرض ایجاد نفرت کردن برای نفسه که نفس رو وادار کنیم بر انقباض و انبساط یا سکون عنهما، گرفتار انقباض شده، گرفتار انبساط شده، میخوام تسکینش بدیم، از اون انقباض و انبساط بیرونش بیاریم که حالت آرامش پیدا کنه، اون انقباض ازش بگیریم، انبساط ازش بگیریم، یا برای ایجاد این دوتا یا برای ازاله این دوتا از قیاسات شعری یا از قیاساتی که از مصدقات تشکیل شدن در امور جزئیه استفاده میکنه. و ازا کانت تخیل من شأنه ان یفعل ذلک، اگر تخیل میتواند ایجاد کند ذلک یعنی این تقزز نفس را، قام مقامه جانشین میشود جانشین تصدیق، مقامه این مقام تصدیق، یا قام مقام اون قیاس. البته این دومی که عرض می کنم خوب نیست مگر در عبارت تصرف کنیم، ازاکان تخیل یعنی ازاکان قیاس شعری. منشن یعنی یفل ازالک قام مقام قیاس تصدیقی. این ظاهر عبارت باش همراه نیست با این معنا. اون معنی اول که عرض کردن بهتره. وقتی تخیل شعنش این است که تأثیر گذار باشد، قام مقام تصدیق جانشین تصدیق میشه. وقتی جانشین تصدیق شد، قضیهی که تخیل دارد میتواند در قیاس به کار بره، چون در قیاس باید قضایای تصدیقیه به کار برد. حالا اگر چیزی جانشین تصدیق شد، او را هم میشه در قیاس به کار برد. بعد تا اینجا بیان کرد که اثر قضیه تخیلیه نزدیک به قضایای تصدیقی است. میخواد الان بفرماید که در بعضی انسانها تأثیر تخیلی بیشتره، نه نزدیک به تصدیقی است، بلکه بیشتر از تصدیقی است. علاوه بر اکثر عوام ناس اتبع لتخیل من هم از اون عوام لتصدیق، یعنی تخیل درشون تأثیر بیشتر میذاره و اونها نسبت به تخیل مطیع‌ترن تا نسبت به تصدیق. یعنی عکس العملی که نسبت به تخیل ظهور میدن بیش از عکس العملی است که در حال تصدیق نشون میدن. خب تمام شد. فهازا قسمان، اون ازاکان تخیل سرخط نوشته بود، خوب و سرخط نمیدوشت. از و امال قسم لذیفی تصدیقی که سرخط ننوشته، اینو سرخط نمیدوشت. قسم اول که قضیه یا به تعبیریشون مبدع قیاس مخیل است، تمام شد. معلوم شد که بعضی قضایا قضایای تخیلی هست و اونها در قیاس شعری به کار میرن. هازا قسمان، یعنی یک قسم از اقسام مبادی قیاسات گفته شد. حالا اقسام دیگر مبادی قیاسات رو باید ذکر کنیم. و اما قسم لذیفی تصدیق، قسمی که درش تصدیقه، اون قسم هم میخوام بیان کنیم. اون دیگه مثل قسمی که درش تخیله یک قسم نداره، بلکه اقسام متعدد داره، لذا باید تقسیمش کنی. تقسیم میکنن، میگن یا این که تصدیقش تصدیق ضروری است، قضیه ایست مصدق و بها، تصدیقش هم تصدیق ضروری است، یعنی من در مقابل این قضیه ناچارم تصدیق کنم، نمیتونم خلاف کنم. چرا؟ چون قضیه قضیه حقیه و بهش هم یقین دارم، باید تصدیقش کنم. یا تصدیقش به نحو تسلیمه، یعنی چون به بزرگی این قضیه رو گفته من قبولش میکنم. یا تصدیق به صورت ظن غالبه، یعنی من این قضیه رو به یقین نیافتم، با گمان یافتم، ولی به همون گمان اکتفا میکنم و تصدیق گمانی میکنم. بنابراین قضیه مصدقون به ها یکی از سقس رو پیدا میکنه. قسمی که تصدیقش تسلیمی باشد یا تصدیقش ظنی باشد، اینو بعدا مطرح میکنیم، الان دربارش هیچ بحثی نمیکنیم. قسمی رو الان بحث میکنیم که تصدیقش ضروری باشد، یعنی من در مقابل شنیدن این قضیه ناچار به قبول باشم، ناچار به تصدیق باشم، ضرورت داشته باشه تصدیقم، یعنی حتمیت داشته باشه. این رو تقسیم میکنن به اقسام. میگن یا ضروریتش ظاهر است یا ضروریتش ظاهره نیست بلکه باطنی است. ضرورت ظاهریه ضرورتی است که عامل تصدیقش حواس ظاهره هستند. من این رو دیدم لذا تصدیق میکنم، به تواتر شنیدم باز تصدیق میکنم، تصدیق ضروری میکنم. اما عامل تصدیق من حس ظاهر منه، یا دیدن یا شنیدن به تواتر و امثال اینها. یا فرض خودم چند بار آتشی روشن کردم، دیدم داغه، حکم میکنم به این که کل نارن هاره. این حکم ضروریه، هر کسی تصدیق میکنه، منتها ضروریه ظاهریه، یعنی ضروریه ای که از طریق حواس ظاهره پدید آمده. گاهی هم ضروریه باطن است. ضروریه باطن یعنی از طریق حواس ظاهر حاصل نشده، بلکه از طریق قوای ادراکی باطنی حاصل شده. قوای ادراکی باطنی دو تاست، یکی حواس باطنه، یکی عقل. تو حواس باطنه اونی که رئیس وهمه، بقیه همه خادم او هستند. لذا ما در بین حواس باطنی وهم رو مطرح میکنیم، بقیه رو کار نداریم. البته بعضی از حواس باطنی که اصلا مدرک نیستن، مثل مصوره و مثل حافظه، اینا فقط حافظند و ذخیره کنندند. مصوره ذخیره کننده صور مدرک است، حافظه ذخیره کننده معانی مدرک است. هر دو ذخیره کنندن، ادراک براشون نیست. حس مشترک ادراک میکنه و واهمه. حس مشترک صور رو، واهمه معانی رو. در باره متخیلم که خلافه، که آیا ادراک میکنه یا فقط تصرف میکنه. گروه زیادی مثل خواجه، مثل ابن سینا، اینها میگن فقط کارش تصرفه، کارش ادراک نیست. پس مدرک‌های باطنی عبارتند از حس مشترک و واهمه. حس مشترک خادم واهم است و مهم همون واهم است، لذا ما قوه باطنی رو همون واهمه قرار میدیم. پس اونی که ضروریه باطن است، قضیه است که یا وهم به او حکم میکند یا عقل به او حکم میکنه. قضیه ای که وهم بهش حکم کنه اونو تأخیر میندازیم، بعدن بیان میکنیم. قضیه ای که عقل میخواد حکم کنه اونو بیان میکنیم، که عقل یا به تنهایی حکم کنه یا با معین حکم کنه. وقت اون معین چیه؟ بحثش میاد انشالله، که این اقسامیست که پدید میاد. من این اقسام رو دونه دونه توضیح میدم، آخر سر باید برگردم همه رو جمع کنم. فهذا قسم، این یک قسم از اقسام مبادی قیاسات بود. و اما قسم الذی فیه تصدیق، قسمی که در او تصدیق هست و قضیهش قضیه مصدقون به هاست. فا اما ان یکون تصدیق بهی، تصدیق به این قسم، علاوه ضرورت است، یعنی علاوه حتمیت، علاوه لزومه، یعنی حتما باید تصدیقش کنن، او علاوه تسلیمه، یا چون از بزرگی شنیدم قبولش کردن تصدیقش میکنم. علاوه که تسلیم لا یختلج فی نفس معانده، تسلیم رو داره معنا میکنه یا موصوف میکنه، تسلیمی که در نفس من معاند این تسلیم و خلاف این تسلیم خلجان پیدا نکنه و به وجود نیاد، یعنی احتمال مخالف رو من تایید نکنم، تسلیم این قضیه میشم، معاند این قضیه، معاند این تسلیم رو، یعنی مخالفش رو احتمال نمیدم، که تقریبا حالت یقین پیدا میشه. چون در یقینم همینطوره که من به اون قضیه اعتقاد پیدا میکنم، خلاف اون قضیه رو احتمال نمیدم، این میشه یقین. بله؟
همون یقین هم تقلیده نمیدارش تو منطق تقسیم بندی میکنم.
تقلید هم میتونه باشه، اما تقلید یقین نیست.
تصدیق،
تقلید یکی از قیود یقین رو نداره. یقین یک قیدش ثباته، تقلید ثابت نیست.
تصدیق
هست، ولی همین رو تصدیق هم منطقه. تصدیق تقلیدی یکی از ارکان یقین رو نداره و اون ثباته، چون یقین باید با خدشه خدشه کننده زائل نشه، اما تقلید زائل میشه. خود اون مقلد چون به یقین رسیده، اگر به شک بندازیمش دست بر نمیداره، اما این مقلد اگر به شک بندازیم دست از حرف بر میداره، چون با تقلید به دستش رسیده. میگه شاید حرف تو درست باشه. تقلید ثبات نداره، در یقین ثبات لازمه. در یقین چند تا شرط داریم، یکی اینکه جزمی باشه، یکی اینکه مطابق واقع باشه، یکی اینکه ثبات داشته باشه. با جزمی بودن زن خارج میشه، با مطابق واقع بودن جهل مرکب خارج میشه، با ثبات داشتن تقلید خارج میشه. هر چهار تا تصدیقن، منتها تصدیق یقینی اونیست که این سه شرط رو داشته باشه. او علاوه که زنن غالب، یا تصدیق ما به صورت زنن غالبه، نه تسلیم است نه ضرورت است، بلکه به یکی از این صورت زنن غالبه. خب توجه کنید، تصدیق یکی از این سه صورت پیدا کرد. حالا ما این صورت رو هر کدوم رو تقسیم میکنیم، علاوه که تسلیم یا علاوه که زنن غالب رو آخر سر بیان میکنیم. الان علاوه که ضرورت رو میخوام وارد بشیم. والذی علی وجه ضرورتین، تصدیقی که تصدیق ضروری و حتمی باشه، که تصدیق یقینی است، اما ان تکون از ضرورته ظاهریه، و بعدم داریم او تکون از ضرورته باطنیه. دو قسم تقسیم میشه، یکی ضرورتش ظاهریست یعنی مستفاد از حس ظاهره، منصوب به ظاهر یعنی مستفاد از حس ظاهر، و ذالکه یعنی ضرورت ظاهری به وسیله حس حاصل می شود، به وسیله تجربه حاصل می شود، به وسیله تواتر حاصل می شود. تضایایی که چنین باشد حسیات گفته می شود یا مشاهدات، تجربیات گفته می شود و متواترات. اونی که بالحس ضرورت پیدا کرده باشه بهش میگن حسیات و مشاهدات، و خودشون میگن وجدانیات، رو ملحق میکنیم به مشاهدات. و مراد از مشاهدات هم مبصرات تنها نیست، چون شهود دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق خاص که اطلاق میشه بر ابصار، یکی هم اطلاق عام که اطلاق میشه بر حس. تمام محسوسات رو مشاهدات میگیم، در بین این محسوسات مبصرات تنها را مشاهدات میگیم. هر دو اطلاق را داریم، گاهی میگیم شهود کردیم یعنی حس کردیم، گاهی میگیم شهود کردیم یعنی دیدیم. هر دو اطلاق را داریم. در وقتی میگیم این قضایای مشاهدات هم، منظورمون همون محسوساته، نه مبصرات، اهم از مبصرات. پس محسوسات مشاهدات یک قسم از یقینیات هم که ما باید بهشون تصدیق ضروری داشته باشیم، چون یقینیه و تصدیق ضروری بکنیم. اما به تجربه قضایای مجربه رو ما به وسیله تجربه تصدیق ضروری میکنیم، اما به تواتر قضیه متواترات رو به خاطر شنیدن در حد تواتر بهشون تصدیق یقینی میکنیم. هر سه قسم، چه محسوسات، چه مجربات، چه متواترات، با تصدیق ضروری یعنی یقین همراهند، منتها ضرورتشون ظاهری یعنی مستفاد از حس ظاهر. بله، ظاهری یعنی منصوب به ظاهر، و به تعبیر راحت‌تر یعنی مستفاد از حس ظاهر. در متواترات با شنیدن متعدد تواتر حاصل میشه، شنیدن حس ظاهره. بله، داخل در حس هست، بله، ولی متواترات جدای از حس هم قرار داده میشه. یه وقتی شما هم چیزی رو میشنوید خودتون حس نمی کنید، یه وقت صدایی رو حس میکنید، بعد در مورد این صدا یه قضیه تشکیل میدید، این قضیه میشه محسوسات. اما یه وقت خبری رو میشنوید، نه صدایی بشنوید، خبری رو میشنوید، میگن مکه موجود است، اون یکی دیگه میگه موجوده، اون یکی دیگه میگه موجوده، این میشه متواترات. اون که محسوسات، مثلا فرض کنید که گفته میشه صدای کبوتر این چنین است، خب یک بار حس کردید، بار دوم حس کردید، بار سوم حس کردید، با گوش حس کردید، بعد حکم میکنید به یک قانون کلی که هر کبوتر چنینی چنان مثلا میخواند. این قضیه محسوس است و مصدقون به هاست به طور ضروری، یعنی یقینی. قضایای محسوسه به این صورت دیگه، حس تکرار میشه، بعد از این که حس تکرار میشه، عقل از روی تکرار حس یک قانون کلی میسازه. قضایای محسوسه اینطور نیست که حس ساخته باشه، حس قضیه ساز نیست، حس ادراک کرده، عقل با استفاده از ادراکات مکرر حس یک قضیه کلیه ساخته. وقتی بگیم کل نار حارتون، اینو حس ما نمیگه. حس اصلا نمیتونه کلی رو ادراک بکنه که بتونه بگه کل نار حارتون. اون یک نار رو حس کرده، حرارتش رو دیده یافته، نار دوم هم حس کرده حرارتش یافته، این حرارتایی که یافته مخابره شده به عقل، یعنی حس اینا رو میده به عقل. عقل آخرسر بعد از این احساسات مکرر یک قانون کلی میزده که کل نار حارتون. این قضایایی که ما میگیم که قضایای محسوسه، مشاهده، مجربه، اینا هیچ کنون حسی نیستن، مبناشون حسه، از حس کمک گرفته شده. قضایا همه عقلی هم. چون عقل که کلی میبینه و کلی میسازه.
همینه که برمشه ضروری هم در ادبیات اینجوری که احتمال خلاف رو ترد میشه. در اینجا وقتی که مبنا حس و تجربه باشه احتمال خلاف ترد نمیشه.
ترد میشه. اون حس کردم حس مکرر. بله یک بار حس کنید احتمال خلاف ترد نمیشه. اما حس مکرر احتمال خلاف ترد میکنه. شما میتونید کلا نار حارتون رو احتمال خلاف شدید؟ نمیتونید دیگه، چون حستون مکرر دارید. ولی اگر یک بار دیدید که مثلا قاشقی رو دیدید که تو آب بود، بار اول میگید که قاشق شکسته، بار اول میگید قاشق شکسته، بار دوم و سوم شاید بگید شکسته، ولی بار بعدی میگید قاشق شکسته دیده می شود، نمیگه شکسته هست. یعنی بعدن که حستون به عقلتون گفت، عقلتون رسیدی کرد، اون چرا که واقعیت داره حکم میکنه. علی حال این حس مکرر اگر بشه یقین آوره و احتمال خلاف ترک میشه. او تکون و ضرورته و باطنیه، یا ضرورت این امر و تصدیقی که ما داریم ضرورتش باطنیه، یعنی منصوب به باطنه، یا به عبارت دیگه مستفاد از قوای باطنی. قوای باطنی چیه؟ یا عقل یا وهم. و ضرورت الباطنیه اما ان تکون عن العقل، یا از ناحیه عقل این ضرورت حاصل شده، و اما ان تکون خارجتا عن العقل، یعنی از عقل استفاده نشده، از بیرون عقل آمده. بیرون عقل یعنی چی؟ با عطف تفصیلی عطف میگیره، ولی قوت اخرى غیر العقل. این لقوت اخرى غیر العقل عطف تفصیلی است برای خارجت عن العقل. عبارت اینطور میشه، اما ان تکون خارجت عن العقل یعنی تکون لقوت اخرى غیر العقل، یعنی که گفتم به خاطر اینکه عطف عطف تفصیلیه، یعنی یکون لقوت اخرى غیر العقل، قوه اخرى غیر العقل میگیره. پس عبارت اینطور میشه، ضرورت باطنیه یا ضرورتی است که تکون عن العقل، تکون تامه یعنی تتحقق، تتحقق از ناحیه عقل، یا تتحقق از ناحیه وهم. قضیه وهمیه بعدن بحث میشه که قضیه است مورد یقین وهم، ولی عقل تفسیرش میکنه. و بعدا خواهیم گفت قضایای وهمیه در سفسطه به کار میره، چون قضیه باطلیه، ولو وهم تصدیق جزمی رو شده، ولی چون باطله در سفسطه به کارش میگیره. اما عقلیات رو توضیح میدن که دو قسمه، یا عقل در حکم کردن به اونها مستقله و مستقنی از اشیای دیگره، مثل الکل اعظم منش جز، شما کل جز هم ندیده باشید باز حکم میکنید که الکل اعظم منش جز، یا اینکه نه عقل احتیاج دارد به یه معینی که باید اون معین کمک کند تا عقل حکم کند. وقتی این معین یا حاضر در عقله یا بیرون عقله، حاضر پیش عقل نیست، عقل باید کسبش کنه. اگر عقل بخواد کسبش کنه دیگه از مبادی قیاس نیست، چون که کسبی ما الان در مبادی قیاسی بحث میکنیم که از کنم اولین قیاس رو میخواد تشکیل بده، یعنی قضایای بدیهیه. اون قضیه ای که عقل با کسب به دست میاره و تصدیقش میکنه، اون قضایا بدیهی نیستن و جز مبادی قیاس نیستن، ما بعد المبدع هست، یعنی بعد از مبادی هم. ما بعد در بعد از مبادی در این فصل بحث نمی کنیم، ما در مبادی بحث می کنیم. پس قضیه ای که عقل بهش تصدیف کرده و خود عقل به تنهایی نتونسته اون رو به دست بیاره با کمک کسب به دست آورده، اون قضیه جز بحثای ما نیست. این تصدیف است که باید بریفی کن. اما یک قضیه است که تصدیق به اون قضیه به وسیله عقل انجام میشه با معین، و اون معین در خود عقله. یعنی خود عقل حد وسط رو داره، قیاس میاره، کسب میکنه، منتها با اون چی که در باطنش داره. مثلا الاربعه زوجون یه قضیه است، عقل هم تصدیق میکنه، تصدیق جزمی هم میکنه و تصدیق هم به وسیله عقله که تصدیق ضرورتش ضرورت باطنی هست نه ظاهریه. ولی عقل معین میخواد، معینش همین حد وسطه، این حد وسط تو خودش داره، یعنی لازم نیست از بیرون کسب کنه. در خودش میگه که، یعنی خودش سریع میفهمه که اربعه منقسم میشود به متساویه و هر چیزی که منقسم شود به متساویه میشود زوج، پس اربعه هم که منقسم میشود به متساویه میشه زوج. همونطور که میبینید این حد وسط قیاس تو خود عقل هست. اینجور قیاس ها رو بهش میگن فطریات، اینجور قضایی ها بهش میگن فطریات که در فطرت عقل حد وسطش هست. این هم جزء بدیهیات، جزء مبادی قیاس هست. پس الان دو قسم دیگر رو من مطرح کردیم، یکی اولیات رو که عقل بدون معین اینها رو میفهمه و تصدیق ضروری میکنه، یکی فطریات رو که عقل با معین میفهمه، منتها معینی که در خود عقل موجوده. یه قسم سومی هم داشتیم که عقل اونها رو با معین میفهمید ولی معین در عقل موجود نبود، اونا قضایای کسبیه بودن، قضایای مصدقه کسبیه بودن که از بحث ما بیرونن. پس توجه شدید الان دو قسم دیگه باقی مونده در این قسم عقلیات که یکیش اولیاتن یکی فطریاتن. بعد از اینکه این دو قسم خوندیم وارد وهمیات میشیم. بعد که وهمیات تموم شد، قسمی که تصدیقش ضروری است تمام میشه، وارد قسمی میشیم که تصدیقش تسلیمی است. اینا مطالبی است که ظاهرا چون وقت گذاشته بعد اول بذاریم و جلسه بعد انشاءالله.